ایرمو، رسانه اینترنتی دوبلاژ تقدیم می کند.
در زیر امواج موجودی اسرارآمیز زندگی می کند که قدمتش از دایناسورها هم بیشتر است. اختاپوس. او به گونه ای باور نکردنی عجیب و غریب است. در یک لحظه رنگش تغییر می کند و شکل و شمایلش چنان متحول می شود که می تواند تقریبا به هر چیزی که تصورش را بکنید شباهت پیدا کند. آنها استادان راستین تغییر شکل در سیاره زمینند. اکنون در می یابیم که آنها یکی از باهوشترین موجودات روی سیاره زمین هستند. دو سال غوطه‌ور بودن در دنیای آنها آشکار می کند که این حیوانات از وسایل و ابزار استفاده می کنند.
من از میزان پیچیدگی های وجود اونا که شخصا شاهدش بودم واقعا حیرت زده شدم.
آنها خلاقانه می اندیشند. با گونه های دیگر ارتباط برقرار می کنند. و شاید حتی خواب هم میبینن.
من گاهی به این فکر میکنم که شاید اختاپوس ها درباره من رویه پردازی میکنن. به این فکر میکنن که من چیم، من کیم.
ما تازه شناختن این نکته را آغاز کرده ایم که آنها چه چیزهایی برای گفتن دارند.
همین الان با یه اختاپوس صحبت کردم.
رمز و رازهای اختاپوس. در ژرفای زیر سطح اقیانوس آرام یک اختاپوس غول‌پیکر ماده درون یک غار مخفی از تخم‌هایش محافظت می‌کند. او حتی برای غذا خوردن هم آنها را ترک نمی‌کند. آنها به مراقبت او احتیاج دارند. او بیش از 7 ماه است که از آنها محافظت می کند و آرام آرام تا سرحد مرگ گرسنگی می کشد. سالم نگه داشتن بچه ها آخرین کاری خواهد بود که او انجام می دهد. این اختاپوس کوچک که اندازه‌اش حدوداً به قدر یک دانه برنج است به تنهایی راهی دنیا می شود. او هرگز مادر یا خواهرها و برادرانش را نمی شناسد. اختاپوس ها تنها ترین موجودات طبیعت هستند، یا حداقل دانشمندان چنین می پندارند. شبکه سازهای اجتماعی. جزیره لیزارد، استرالیا. دکتر الکس اشنل که کاشف جغرافیای ملی است، چندین سال را صرف مطالعه روانشناسی حیوانات کرده است. او معتقد است که اختاپوس ها بیش از آنچه ما تصور می کنیم موجوداتی اجتماعی هستند.
وقتی مدتی رو با یه اختاپوس میگذرونید، این احساس به شما دست میده که اونا درست به همون اندازه ای که شما در موردشون کنجکاوید، اونا هم نسبت به شما کنجکاوند.
او پس از ساعتها غواصی در شمال استرالیا، اعتماد یک اختاپوس روز ماده و خجالتی را به دست آورده است.
لا لحظه بین ما پیش اومد که اون حتما به این نتیجه رسید که من تهدیدی براش محسوب نمیشم. به من اجازه داد که اونو دنبال کنم.
الکس حتی برای او اسم هم گذاشته.
اون یه زخم کوچیک زیر چشمش داشت، برای همین من اسمشو اسکارلت گذاشتم.
اگرچه ممکن است او الکس را پذیرفته باشد، اما اختاپوس هایی مثل اسکارلت غالبا با هم نوع خود محتاطانه برخورد می کنند.
اونا اساسا خانه به دوش های تنها هستند. در واقع اختاپوس هایی که با هم برخورد می کنند اغلب اوقات یا با هم جفتگیری می کنند یا همدیگر رو می خورند یا اینکه هر دو.
بنابراین وقتی یک اختاپوس دیگر به اسکارلت نزدیک می شود، الکس نگران است.
من خیلی عصبی بودم، چون اصلا آدم نمی فهمه این موجودات می خوان چی کار کنن.
آنها یک دیگر را بررسی می کنند. رنگ پوست هر دوی آنها تیره شده، که این اغلب نشانه خشونت است. اسکارلت باید بفهمد که مزاحم از او چه می‌خواهد. و برای فهمیدن این مطلب فقط یک راه وجود دارد.
نکته بسیار عجیب درباره اختاپوس روز اینه که اونا باید همدیگر رو لمس کنن تا بفهمن طرف مقابل چی می‌خواد.
اسکارلت برای دست دادن با غریبه از مکنده هایش استفاده می کند که 25 بار حساس تر از نوک انگشتان یک انسانند. او یک اختاپوس نر است که به دنبال یک جفت می گردد. اسکارلت او را نمی پسندد، اما او دست بردار نیست. اسکارلت به درد سر افتاده است. اگر بازوهای اختاپوس نر محکم دور او بپیچد، ممکن است خفه شود.
وقتی دیدم اون خودشو آزاد کرده، به شدت احساس آرامش کردم.
با چنین ارتباطات اجتماعی خطرناکی، به آسانی میتوان فهمید که چرا اختاپوسی مثل اسکارلت تصمیم میگیرد تنها باشد. به نظر میرسد که او از برقراری ارتباط با الکس کاملا خوشنود است.
من میتونم با یه اختاپوس ارتباط اجتماعی برقرار کنم، بنابراین شاید این ذهنیت که اونا موجوداتی کاملا منزوی هستن صحت نداشته باشه.
شواهد فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه اختاپوس ها از هوش خود برای سنجش اینکه به چه موجودی نزدیک میشوند استفاده میکنند. آنها موجوداتی ضد اجتماعی نیستند، بلکه فقط فهمیده و بینا هستند، مخصوصا وقتی مسئله جنس مخالف در میان باشد. برای فهم این مطلب که چگونه اختاپوس ها تصمیم میگیرند وقت خود را با چه کسی بگذرانند، باید به عادت هایشان در مورد دوستیابی نگاه کنیم. پارک ملی بوناکن، اندونزی. در اندونزی زندگی عاشقانه یک اختاپوس به بازنویسی کتاب قانون روابط آنها کمک می‌کند. این اختاپوس جلبکی نر که در اثر جزر و مد دریا در لانه خود گرفتار شده، تلاش می‌کند خود را زودتر خلاص کند. Thank you. وقتی سطح آب بالا می آید او به دنبال یک ماجرای عاشقانه می گردد. از آنجا که او فقط روزی چند ساعت از لانه‌اش بیرون می آید، باید برای این کار عجله کند. خوشبختانه در جایی که او زندگی می کند، اختاپوس ماده فراوان است. اما تمام اختاپوس‌های محلی مشغول حد اکثر بهره برداری از بالا آمدن سطح آب دریا هستند. اکنون زمان دوستیابی های سریع اختاپوس هاست. این یک موقعیت اجتماعی بسیار غیر متعارف است و دکتر کریستیان هافارد که یک زیستشناس دریایی است، دو دهه است که این پدیده را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
اختاپوس جلبکی به دفعات و چندین بار در روز جفتگیری می‌کنه. هرچی بیشتر اختاپوس‌های جلبکی را تماشا می‌کنم، پرسش‌های بیشتری درباره انگیزه واقعی این تعامل‌های اجتماعی در ذهنم مطرح می‌شه.
آیا امکان دارد که این محوطه بسته و محصور علت اصلی در هم شکستن الگوی متعارف جفتگیری در اختاپوس‌های جلبکی باشد؟ یک اختاپوس نر جوان اختاپوس ماده ای را دیده است، اما یک رقیب با تجربه تر با بدنی راه راه زودتر به آنجا می رسد. او بازوهایش را به سمت اختاپوس ماده دراز کرده و او را برای جفتگیری دعوت می کند. اختاپوس نر و جوان ما خود را آماده کرده که برای اختاپوس ماده بجنگد. اختاپوس های نر با هم کشتی می گیرند. هر یک از 8 بازوی آنها مستقل حرکت می کنند و این اوج زورآزمایی است. این چیزی فراتر از یک نبرد فیزیکی است. این یک درگیری هوشمندانه است.
اون جایگاه خودش رو در میان سایر همسایگان اطرافش میشناسه و متوجه میشه که قادر چه امتیازایی رو به دست بیاره و از نظر رفتاری چه امتیازایی رو باید از دست بده.
این اختاپوس ها نه تنها با هم زندگی میکنند، بلکه به دلیل زیستن در کنار یکدیگر باهوشتر هم میشوند. این آموزشی اجتماعی است و دانشمندان نمی دانستند که اختاپوس های وحشی می توانند این کارها را انجام دهند. اختاپوس نر تا اینجا آمده، بنابراین اگر اختاپوس ماده بخواهد به شکار برود، او هم همراهش خواهد رفت. ارتباط در حال حرکت. برای اختاپوس نر جوان این یک منحنی آموزشی با شیب تند است، اما تصمیم او جهت تعامل با دیگران، هم از این که جنگیدن باشد یا ارتباط برقرار کردن یا جفتگیری، او را باهوشتر و موفق تر کرده است. اما یا اختاپوس جلبکی یک استثناء است؟ کریستین اینگونه نمی‌اندیشد.
اختاپوس‌های اجتماعی دیگه‌ای هم هستن و باید بدونیم که مسئله اونطوری که تصور می‌کنیم غیرعادی نیست.
Thank you.
modified tip will deliver a packet of sperm. If he can just find the right spot. Nope, still not it. But she's getting impatient and hungry. He's gotten this far. So if she wants to go hunting, he'll hang on. Mating on the move. It's been a steep learning curve for this little guy. But his decision to interact with others, whether fighting, communicating, or mating, has made him smarter and more successful. But is the algae octopus a one-off? Christine thinks not.
We might learn that there are other social octopuses out there, that it's maybe not as uncommon as we think.
اختاپوس‌های جلبکی ناچار به تعاملند. اما مکان‌هایی هست که آنها برای برقراری ارتباط انتخاب می‌کنند. بیش از 160 کیلومتر دورتر از ساحل کاستاریکا و تقریباً 3.5 کیلومتر زیر سطح اقیانوس در یکی از دور افتاده ترین مناطق روی زمین گروهی از دانشمندان به اکتشاف جالب توجهی دست یافتند. گونه هایی بسیار جدید نام مستعار آنها اختاپوس دورادوست. اما از نظر علمی آنقدر جدیدند که هنوز یک اسم علمی برایشان انتخاب نشده است. البته فقط تعداد معدودی از آنها را پیدا نکردند، بلکه آنها بیش از 100 اختاپوس را یافتند. تقریبا تمام آنها اختاپوس های مادی هستند که از تخمهایشان مراقبت می‌کنند. این یکی از 4 پرورشگاه اختاپوس‌های دریاهای عمیق است که تاکنون بر روی سیاره ما شناخته شده است. چه عاملی باعث جلب این تعداد زیاد از مادران آینده به این نقطه خاص شده است؟ یک چشمه دریای عمیق که آب گرم از شکاف‌های موجود در کف دریا می‌جوشد و به رشد و پرورش تخم‌های آنها سرعت می‌بخشد. این چنین نزدیک یکدیگر بودن بهایی دارد که البته ارزش پرداختنش را دارد. این مادران طی مدتی که بچه‌هایشان رشد می‌کنند، تقریباً 2 سال در اعماق دریا را با هم می‌گذرانند. هر یک از بچه‌های آنها که از تخم بیرون می‌آیند، نماد شکیبایی آنها هستند. دانشمندان معتقدند محوطه‌های بیشتری شبیه این محل وجود دارند که نامکشوف باقی ماندند. ممکن است هزاران اختاپوس وجود داشته باشند که اختلافات خود را کنار گذاشته تا بقای نسل بعدی را تضمین کنند. اما وقتی گونه های متفاوتی از اختاپوس ها با هم برخورد می کنند، چه اتفاقی میافتد؟ بندر فیلیپ بی، استرالیا. دکتر الکس اشنل شنیده است که در زیر این اسکله ساده و معمولی ماجرایی غیر عادی در حال وقوع است. و آن ماجرا هنگام شب رخ می دهد.
من فقط نور ضعیف فانوسم رو دارم که راهم رو روشن میکنه. موقع عبور از میان آب احساس عجیبی به آدم دست میده. ناگهان دوتا چشم کوچیک توجهمو به خودش جلب کرد و چیزی که دیدم یه اختاپوس بی‌رنگ و رو بود. اون بیرون اومد و بعدش در اون لحظه شگفت‌انگیز مکنده‌های اون دست منو که با دستکش پوشونده شده بود لمس کرد. احساس میکردم از من دعوت میکنه که همراهش برم و باهاش شنا کنم.
اختاپوس بی‌رنگ‌ورو الکس را به طرف یک تپه مرجانی مصنوعی میبرد که غواصان آن را ساختند. شاید در نظر اول چیز چندان جالبی به نظر نیاید، اما برای اینکه اختاپوس ها در آنجا احساس راحتی کنند، همه چیزهای لازم را در اختیارشان گذاشتند. آنها همه جا هستند و از روزنه کوچکی زیر چشمی به الکس نگاه می کنند.
ایرمو.
اما این تنها چیزی نیست که توجه الکس را جلب می کند.
معمولا من حدود یک یا دو تا اختاپوس می دیدم و اغلب اوقات اونا همه از یک نوع خاص هستند. اما این پایین حدود 100 تا اختاپوس از 5 گونه متفاوت می بینید که همه اونا با هم زندگی می کنن. از اختاپوس های به کوچیکی یه توپ گلف گرفته تا اختاپوس هایی به بزرگی توپ های بزرگی که در استخر با اون بازی می کنن. اونجا یه آبادی خارق‌العاده‌ای واقع شده که چندین گونه مختلف از اختاپوس ها در کنار هم زندگی می کنن.
این سرزمین بزرگ ممکن است تعداد زیادی اختاپوس را به اینجا جلب کند. اما این مسئله را توجیه نمی کند که چگونه حیواناتی که به طور طبیعی با هم می جنگند و حتی یکدیگر را می کشند با هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی می کنند.
نظریه ای دارم که ممکنه به توضیح اون چه در اینجا میبینیم کمک کنه. ما 5 گونه مختلف داریم که هر کدوم شخصیت بسیار متفاوتی دارن. ماری، یکی از بزرگترین گونه های اختاپوس در دنیا، خیلی محجوبه. و بعد یه اختاپوس واقعا کوچیک به نام اختاپوس کلید جنوبی که بسیار گستاخه. این آمیزه ای کامل از شخصیت‌های مختلفه که همه با همزیستی کنار همدیگه زندگی می‌کنن.
و بنابراین شاید درست مثل ما گاهی همین اختلافات هست که این امکان را به وجود می آورد تا با هم کنار بیایند. آنها در این منطقه که اکتاپولیس نام دارد آموختند که غرایز خود را نادیده بگیرند و با همسایه های خود در صلح و آرامش زندگی کنند. تپه بزرگ مرجانی، استرالیا. اختاپوس ها انقدر باهوش هستند که به هنگام ضرورت برای خود هم صحبتی برگزینند. اما یا برای اینکه با چه اختاپوسی همراهی کنند، محدودیتی هم وجود دارد؟ اسکارلت، اختاپوس تنها و محبوب الکس، بر روی تپه مرجانی مشغول شکار است. اما او اینجا تنها نیست. یک ماهی قزل‌آلای تپه مرجانی با طول حدود 90 سانتی متر از راه می رسد و وزنش 3 برابر وزن اسکارلت است. این ماهی آنقدر بزرگ هست که تهدیدی برای او محسوب شود. مسلماً اسکارلت حضور او را درک می کند. اما نه به این دلیل که از او می ترسد. وقتی ماهی های کوچک می گریزند از دسترس او دور می شوند. اسکارلت فرار نمی کند. او باید سایر اختاپوس ها را فرا بخواند و رنگ خود را از حالت طرح‌دار به رنگ پریده تغییر بدهد. این آغاز هشداری است که اسکارلت انتظارش را میکشید، چون این ماهی قزل‌آلا اکنون یار شکار اوست. وقتی قزل‌آلا به او نشان میدهد که باید به کجا نگاه کند، اسکارلت با دقت او را نظاره میکند. سپس یک جستجوی دقیق آغاز می شود. وقتی در محل مناسب قرار می گیرد، قزل‌آلا به رنگ و طرح طبیعی خود باز می گردد. این طور به نظر می آید که آنها از بدنهای خود برای حرف زدن با یکدیگر استفاده می کنند.
یکی از اجزای اصلی زبان انسان چیزیه که علامت دهی ارجاعی نامیده میشه. مثلا من یه دختر 1 ساله دارم که حالا با اشاره کردن به بعضی چیزا میتونه نشون بده که چی میخواد. مثلا با دست به یه بطری آب اشاره میکنه و میفهمیم که آب میخواد. البته ماهی دست نداره که اشاره کنه، بنابراین از تکون دادن سر استفاده میکنه. اینجا ما با ارتباطی واقعا استثنایی مواجه میشیم که بین گونه های مختلف جانوری برقرار میشه.
اسکارلت برای یافتن غذا کمک دریافت میکند و اگر آن غذا را پیدا نکند، ماجرا به نفع قزل‌آلا تمام میشود. این یک کار گروهی است. این مسئله به الکس ذهنیتی برای یک آزمایش فی‌البداهه می‌دهد.
علم اغلب با یک اندیشه آغاز میشه، حتی اگه اندیشه های احمقانه ای باشه. پس از اینکه شاهد شکار اختاپوس با ماهی بودم، تصمیم گرفتم یه چیزی رو امتحان کنم.
امروز اسکارلت به تنهایی شکار می‌کند.
من دنبالش را میفتم و صبر میکنم تا اینکه سخت پوستانو از روی صخره‌های مرجانی شکار کنه. میتونم ببینم که چند تا خرچنگو اینجا و اونجا جا میذاره. من به طرف اونا اشاره میکنم. در نهایت تعجب به من واکنش نشون میده. اون فهمیده بود که من سعی میکنم باش ارتباط برقرار کنم.
اسکارلت به سرعت تومه هایی را که الکس به اون نشان داده میگیرد.
شاید ترجیح میده که من به عنوان شریک شکار وارد عمل بشم. من داشتم نقش ماهی رو بازی میکردم، اما خیال نداشتم تومه هاشو برای خودم بردارم. از اینکه چون این تعاملی با اسکارلت داشتم، هم به شدت تعجب کرده بودم و هم شگفت زده شده بودم. واقعا مثل یک معجزه بود.
هرچه بیشتر با اختاپوس ها وقت صرف کنیم، آنها بیشتر ما را شگفت زده می کنند. هر اکتشاف جدید و جالب توجهی باورهای ما را درباره توانایی های آنها و در مورد کارهایی که انجام می دهند یا باید انجام دهند بیشتر در هم می شکند. با وجودی که آنها تمام عمر خود را در تنهایی می گذرانند، می توانند حیواناتی اجتماعی باشند. اما حیواناتی که برای پیشرفت از مهارت‌های خود به صورت گزینشی استفاده می‌کنند. از اختاپوس‌های ماده گرفته که بهترین کارها را برای بچه‌هایشان انجام می‌دهند، تا همکاری و مشارکت با گونه‌های متفاوت، حتی با ما. البته تا وقتی که به نفعشان باشد. اما یا چه رمز و رازهای بیشتری برای آشکار کردن وجود دارد؟ پاسخ این سوال را فقط زمان خواهد داد. پشت صحنه. زمانی که دکتر الکس اشنل، کاشف جغرافیای ملی، برای نخستین بار به جستجوی یک اختاپوس روز پرداخت، هیچ ذهنیتی درباره سفری که آغاز کرده بود یا دوستی‌هایی که ممکن بود با آنها برقرار کند نداشت.
بنابراین واقعا شگفت‌انگیزه. یعنی اون واقعا فریفته تو شده؟
بله، و همون اندازه که اون فریفته من بود، منم فریفته اون شده بودم.
جریان از چه قراره؟ قضیه مربوط به چشماست، یعنی اون طور یه موجود متفکر
میشه. احساس میکنم اونا کنجکاوی های خیلی زیادی دارن. فکر میکنم همینه.
خب پس تو واقعا کنجکاوی اونو در مورد خودت احساس میکنی.
اختاپوس روز معمولا موجودی محجوب است، اما این یکی از الکس در دنیای خودش استقبال کرد.
اعجاب آوره، اون این ذهنیتی که تو میتونی براش خطرناک باشی رو حسابی کنار گذاشته. کنجکاوی نسبت به علائم خطر براش ارجحیت داشت.
بله.
یه موجود بزرگتر و ناآشنا میتونه هر چیزی باشه، میدونی؟
بله درسته، مطلقاً اونه که شروع میکنه منو لمس میکنه، که این خیلی مهمه.
الکس هرگز گمان نمیکرد که جانوری تا این درجه بیگانه انقدر متفاوت خود را به او برساند.
اون چطور تونست پایه و اساسی برای کارش داشته باشه؟ مسلماً هیچ یاد و خاطره ذاتی و طبیعی در این زمینه وجود نداشت.
من همیشه این سوالو از خودم میپرسم.
آره.
در مغز اون خیلی چیزا میگذره.
بله.
زمانی که با اسکارلت گذشت، دلیل بیشتری بر اثبات این نکته بود که اختاپوس ها چقدر باهوشند. آنها سریع می آموزند، چون باید اینطور باشد.
اونا هیچ کس رو ندارن که ازش چیزی یاد بگیرن. با خواهر و برادرشون هم زندگی نمی کنن.
درسته، پس این مسئله از نظر فرهنگی از طریق پدر و مادر به اونا آموزش داده نمیشه.
نه، من فکر میکنم اونا همه چیزو از محیط خودشون میآموزن.
درسته. مغز اونا در مقایسه با مغز ما خیلی سریع‌تر رشد نمی‌کنه. منظورم از نظر فیزیولوژیکیه.
چرا؟ زندگی اونا در مسیر سریع‌تری جریان داره. ریسکش هم بالاست.
درسته.
هیچ کسی ندارن که مراقبشون
باشه. و اونا هیچ محافظ طبیعی هم مثل صدف، دندون یا چنگال یا هر چیز دیگه‌ای ندارن. بنابراین فقط میتونن پنهان باشن. میتونن برنامه‌ریزی کنن، میتونن مراقب باشن، میتونن برای خودشون استراتژی خاصی پیاده کنن.
دقیقاً، ذهنشون سلاحشون.
آره. اونا یه جور دانشمندن، همونطور که بچه ها دانشمندن. بچه ها میخوان بدونن ماجرا از چه قراره. بنابراین اونا همون ذهنهای کنجکاوی هستن که به تحلیل نظریهی میپردازن در مورد اینکه دنیای پیرامون چطور کار میکنه.
بله، این یه مسیر کاملا متفاوته که به هوش منتهی میشه، که همون چیزیه که منو به سمت مطالعه این حیوانات میکشونه. این موجودات دارن تمام قوانین رو نقض میکنن.
اختاپوس ها با هوش و کنجکاوی قابل توجهی که دارند، تقریبا بر هر گونه مانعی که زیستگاهشان بر سر راه آنها ایجاد کند چیره می شوند. از هان هوشمندی که قادر به حل مشکلاتند و هرگز خاموش نمی شوند.
اون حواسش نیست، خوابه.
درست، خوابه.
خروپوف اختاپوس ها رو می شنوی؟
واقعا جالبه، چون اون اینجا وارد یه دوره خواب آروم میشه، اما بعد لحظه ای پیش میاد که اون حسابی شروع به تکون خوردن میکنه. این همون چیزیه که اونو مرحله فعال خواب مینامیم.
سری پلک میزنه.
دقیقا. و اتفاقی که میفته وقتی انسان ها وارد مرحله فعال خواب میشن اینه که ما خواب میبینیم.
درسته.
بنابراین ممکنه به این معنی باشه که اونم داره الان خواب میبینه.
آره، اون داره خواب میبینه. باور کن داره خواب میبینه. منظورم اینه که مثل پنجه‌های سگا میمونه. میدونین اونا وقتی که تو خواب دارن دنبال خرگوشا میدوئن، ما میدونیم که سگا خواب میبینن. ما میدونیم که خب خواب دیدن برای من خیلی مهمه. منظورم اینه که فکر میکنم بسیاری از کارهای خلاقمو در خواب انجام میدم. یعنی همیشه میگفتم خواب دیدن تنها کانال ارتباطی خصوصی منه که باز و آزاده. اما میدونی فیلم آواتار مبتنی بر تصویرسازی رویا بود. نابودگرم همینطور، همچنین صحنه‌های موجود در بیگانگان. بنابراین به نظر من کاملا بدیهیه که اون داره خواب میبینه، اما خب ما نمیدونیم چه خوابی داره میبینه. قبول داری؟ نمیتونیم بفهمیم.
بله دقیقاً. اما درسته که اونو نمیدونیم، ولی متوجه میشید که در خلال مرحله فعال اون تکون
داره این کارو انجام میده. نگاه کن، همین الان هم داره این کارو انجام میده.
میبینی؟ این یعنی که داره خاطراتش رو فراوری
میکنه. درسته. پس این میتونه تجربه باشه، میتونه یه مکان خاص باشه، یه جور نقشه جغرافیایی، نقشه حافظه.
بله دقیقاً. یعنی ساختن یه نقشه ذهنی از ایستگاهش که در اون میتونه جان خودش رو نجات بده. مثلا در یک درگیری که در آینده صورت میگیره، حتی نگاه کردن به رفتارهای اونا و نحوه تغییر کردن پوستشون فی نفس پنجره یه به درون ذهن اونا. با وجود اینکه نمیتونه باشون صحبت کنیم، پوستشون برامون داستان زیادی داره.
آره واقعا داستان میگه.
این که اختاپوس ها خواب میبینند یکی از اسرار متعددی است که دانشمندان باید آنها را فاش کنند. هرچه بیشتر در دنیای آنها وقت بگذرانیم، مطالب بیشتری درباره راه‌های هوشمندانه می آموزیم که آنها برای حفظ بقای خود از آن استفاده می کنند. درست 10 سال قبل گروه عظیمی از اختاپوس‌های دورادوی ماده در عمق 3000 متری دریا کشف شدند.
این بیشتر در حیطه کاری شماست.
خیلی وقتها من این موجودات رو دیدم، اما شاهد اینجور رفتارهای دست جمعی نبودم که گروهی از اونا رو با هم در یک مکان ببینم. اونا معمولا انفرادی عمل میکنن.
بله، از بین 300 گونه ی اختاپوس بیشترشون منسوی هستن.
درسته.
اما تعداد معدودی از این گونه ها هستن که اونا رو در این دسته های کوچیک به صورت گروهی مشاهده میکنیم. اونا دسته جمعی به اینجا اومدن تا از آبهای داغی که از منافذ کف دریا به بیرون تراوش میکنه استفاده کنن.
درسته. شما تصور میکنید که گرمای اون جریان آبی که از زمین میجوشه باعث رشد سریع تخم میشه. مثل پرنده میمونه که تخمشو همیشه گرم نگه میداره.
بله دقیقاً. در غیر این صورت بیرون اومدنشون از تخم خیلی طول میکشه. ما حتی هیچ اسمی هم برای یه گروه از اختاپوس ها نداریم.
خب شما اسمشو چی میذارین؟ یه گروه از اختاپوس ها؟ یه گروه تاپوس؟
گروه تاپوس، بله.
خیلی شگفت انگیزه. هر وقت شما به اعماق اقیانوس میرین یه چیز تازه ای رو پیدا میکنین.
شما تا چه عمقی پایین رفتید؟
خب من خیلی عمیق‌تر از اینا رفتم، در واقع به عمیق‌ترین مکانی که در دنیا وجود داره. اما وقتی شما به اعماق آب میرید میدونید مثلا 200 یا 300 متری همه جا ظلمات،
بله.
تمام مسیر رو به پایینه.
درسته.
آره الان داریم درباره عمق 3000 متری حرف میزنیم، مگه نه؟ 3000
بله متر. اما من شنیدم که شما اختاپوس دامبورم دیدید، درسته؟
دامبوها خیلی زیبا هستن، فوق‌العاده، و کنار سرشون هم باله هایی دارن، ظاهرا مثل گوش به نظر میرسن ولی واقعا باله هن. من فکر نمی کنم هیچ اختاپوس دیگه ای روی سرش باله داشته باشه، ولی زیباست. اونا نیمه شفافن و یه جور حالت رنگین کمانی دارن، واقعا زیبان، درست نمیگم؟ خیلی فوق‌العاده هستن.
آیا شما از این اکتشافات الهام های مبتکرانه ای هم گرفتین؟
قطعا. من چند تا شخصیت توی فیلم سینمایی دارم که به زودی به روی صحنه میاد و اونا رو از بعضی از موجوداتی الهام گرفتم که در اعماق دریا زندگی میکنن.
چالی.
متشکرم، ممنونم. فعلا چیز بیشتری در این مورد نمیتونم بگم. منظورم اینه که نه تنها اینا به طور خاصی شبیه اکتاپوس های بیگانه هستن، بلکه تصور میکنم تمام اکتاپوس ها هم یه جورایی به نظر ما بیگانه به نظر میرسن، درست نمیگن؟
من فکر میکنم این همون چیزیه که ما رو به طرف اونها جذب میکنه، چون ما به عنوان انسان به شدت شیفته ناشناخته با موجودات بیگانه ایم و در اینجا یک موجودی داریم که شباهت زیادی به بیگانه ها داره، اما در این حال میتونیم با اونها هماهنگ بشیم و باهاشون ارتباط برقرار کنیم. خیلی عالی.
میدونی اقیانوس هنوز خیلی چیزا داره که میتونه به ما یاد بده.
وای بله، دقیقاً، هنوز چیزای زیادی برای آموختن وجود داره.
بله؟
ما در اعماق آبها دنیای کاملا متفاوت و بیگانه ای داریم.
درسته.
ایرموت